خب اما چه بکنیم به قول شما که تسریع بشه در این کار؟ یکی از کارهای مهمی که باید انجام بشه اینه که ما در بحث واگذاری ها تسهیل قائل بشیم، ولی بعد در بخش نظارت خودمون را قوی تر بکنیم. ما متاسفانه اولش سختگیری میکنیم، بعد اصلا نظارت نداریم. خیلی ها که میان مجوز میگیرن با سختی، بعد وقت متاسفانه از ریل خارج میشن و بعد هیچ نظارتی هم روشون نیست. این باید جریان برعکس بشه. یعنی ما واقعا یکی کسی که میخواد که حالا یک دفتر خدمات گردشگری را اندازی کنه، یک در خانه بومگردی را اندازی بکنه و هزار تا شغل دیگری که مربوط به بحث گردشگری هست میخواد بهش وارد بشه، بعضا به 20 دستگاه مختلف باید مراجعه بکنه و این خب طرف هم ناشناست. اولیش میره، دومی شکار کنه، سومی چطوری میشه؟ به نظر من باید که سازمان گردشگری در حقیقت یه چکلیستی تهیه کنه، یه فهرستی را تهیه کنه که برای هر کدوم از این خدمات گردشگری کجاها باید مراجعه بشه و خیلی اموراتش خودش پیش ببره، انجام بده، آماده کنه. بعد کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه در این زمینه بیاد بگه آقا جون بفرمایید این در این قسمت های این مجوز ها شما صحبت کردیم، هماهنگ کردیم، شما میرید دنبالش و اگر مشکلی هم بود ما حمایت میکنیم و از به اصطلاح شما کمک میکنیم تا شما در حقیقت این مجوز رو بگیری و به توسعه گردشگری ما کمک بکنی. ببینید اینجا تازه باید جایزه بهشون بده.
بله.
طرف میاد میخواد بگه آقا من میخوام در سهمی در توسعه گردشگری داشته باشم، به قول شما اونقدر سر راهش مانع ایجاد میکنیم که خسته میشه، در صورتی که تازه بعد میخواد کار شروع بشه، تازه میخواد تلاشهای مضاعفی را تو این زمینه انجام بده. بنابراین بهتره که اینها را خود سازمان میراث فنکار انشالله شده وزارت خونه این امورات را تجمیع بکنه و برای اونها هم یک فهرستی را تهیه بکنه و حامی کسانی باشه که میخوان در این زمینه در حقیقت شغل را اندازی کنن. بعد موقع نظارتش هم به موقع انجام بده و روی نظارت ها بیشتر در حقیقت دقت بکنه تا اینکه روی استارت کار و شروع کار میخواد پافشاری بکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای اوروجی، تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه 98 و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش کنم، شما موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. بله، پویش مردمی یک کار و تولید برای شما طراحی شده که برای شرکت در این پویش شما باید عکس هایی رو با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق پیام رسان ها ارسال بفرمایید. حالا یا به شماره تلفن همراه این 990-336-5707، یک بار دیگه میگم 990-336-5707 یا به @ کار _ تولید ارسال بفرمایید که در صورت ارسال ممکنه که ارتباط و حضور شما در برنامه‌های رادیویی تضمین بشه و از شما دعوت بکنن در یک برنامه رادیویی حضور پیدا بکنین یا معرفی مشاغل خانگی شرکت کننده ها ممکن اتفاق بیفته. استفاده از عکس‌های شما در رادیو نمایی شبکه ممکنه که ترتیب داده بشه و همطور شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی و مهمتر از همه پیگیری مشکلات شغلی شرکت کننده ها که خیلی دوست دارن حرفاشون رو و درد و دلهاشون رو به گوش دیگران و خصوصا مسئولین برسونن. یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم که برای شرکت در این پویش مردمی شما میتونین با شماره 990-336-5707 از طریق ارسال عکستون ارتباط برقرار بکنین یا به @ کار _ تولید به لاتین لطفاً عکساتون رو ارسال بکنید که بتونین در این پویه شرکت داشته باشید. متشکرم. امروز خیلی خوب با ما همراهی کردین در صحبت با کارشناسان مختلف در مورد نحوه تأثیر حضور گردشگران در رشد اقتصادی با شما صحبت کردیم و همه به اتفاق، چه آقای مصری که از مجلس شورای اسنایی بودن، چه آقای اوروجی و دیگر عزیزانی که روی خط تلفن اومدن، همه بر برنامه ریزی درست و ساختن زیرساخت‌های لازم برای حضور بیشتر گردشگران در کشورمون تاکید داشتن و این رو به ما گفتن که حضور گردشگران میتونه بسیار کمک بکنه برای اینکه اشتغال زایی بیشتری داشته باشیم. در صحبت با جناب آقای دکتر ارجمندی این نکته رو یادآوری کردن که حضور یک گردشگر میتونه 5 تا فرصت شغلی ایجاد بکنه. این اهمیت موضوع رو برای ما نشون میده. ما اگر بخوایم یه صنعتی رو راه اندازی بکنیم، مشکلات بسیار زیادی داره، ممکنه تو تهیه مواد اولیه‌اش دچار مشکل بشیم، اما ما مواد اولیه گردشگری رو در کشورمون داریم و اون هم توانمندی‌های بسیار زیاد و پتانسیل‌های موجود در کشورمون هست که میتونیم از این پتانسیل‌ها در جهت توسعه صنعت گردشگری استفاده بکنیم و بتونیم رونق بدیم کسب و کار بسیاری از عزیزان رو که در مناطق کشورمون دارن این فعالیت رو خیلی کوچیک شروع میکنن اما خیلی علاقمند هستن که توسعه کار داشته باشن. جوانانی رو ما میبینیم در اطرافم، یه موردش رو من تو اصفهان سراغ دارم که یه آقای جوانی اومده خونه قدیمی خودش رو به عنوان یه مرکز گردشگری و جذب توریست خارجی قرار داده، از طریق سایت‌های مختلف اینترنتی تبلیغ می‌کنه، گردشگر رو جذب می‌کنه با هزینه بسیار مناسب، اونها رو میاره توی حالا شهر اصفهان و شهرهای دیگه و براشون امکان گشتن رو فراهم می‌کنه و خود این کمک می‌کنه به اینکه یه گردش مالی خوب هم برای خودش ایجاد بشه. خیلی جالب بود برای من تعریف میکرد که گاهی وقتا مثلا از غذاهای سنتی مثلا اصفهان براشون خودم میپزم یا مثلا با اون سماورهای زغالی قدیمی براشون چای درست میکنم و خیلی علاقمند هستن و دوست دارن. این کار شاید امکانش برای خیلی از مردم کشورمون فراهم باشه به شرطی که دستگاه‌های زیرفت هم کمک بکنن به این عزیزان که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونیم از شما که با برنامه 98 خیلی خوب همراهی فرمودین و ما تونستیم از نظرهای شما عزیزان شنونده، از کسانی که خیلی نظرهای کارشناسی خوبی هم به ما دادین استفاده بکنیم. امیدواریم که این صحبت‌ها به گوش مسئولین تصمیم گیر هم رسیده باشه و استفاده بکنن از نقطه نظرات شما و از شما خیلی ممنونم و میخوام در این لحظه با شما خداحافظی بکنم. از برنامه 98 ها شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در استدیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم بحث امروز اولا برای خودم و انشاءالله بعد برای مردم قابل استفاده بشه.
زنده باشید. ما چون در برنامه گذشته شما آیه 128 سوره توبه رو قرائت کردیم و تقریبا پرداختیم به بررسی مؤلفه های اصلی سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام و به ویژگی و مؤلفه مردمی بودن اشاره کردیم. میخوام ببینم که در این آیه ویژگی دیگه هم هستش که برامون بیان کنیم یا این که نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب ما در مورد این فراز که رسول من انفسکم صحبت کردیم جلسه قبل. جنس رسول الله صلوات الله علیه و آله از جنس مردمه. ایشون کاملا مردمی و کاملا معمولی زندگی میکردن و تعمد داشتند که این معمولی بودنشون برجسته بشه، دیده بشه، بهش توجه بشه و در موردش و آفاتی که ممکنه داشته باشه، آسیب‌ها و اینها با هم صحبت کردیم. نکته دیگری که تو این آیه شریف بهش اشاره شده، محبت و خیرخواهی و دلسوزی بسیار زیبا و شگفت‌انگیزیه که وجود مقدس رسول الله صلوات الله علیه و آله نسبت به عموم بشریت اولا و نسبت به خصوص مؤمنین در مقام ثانی داره. و این تفکیک هم باز در این آیه شریف جالبه. همونجور که تو مقدمات بحث عرض کردیم، نحوه تعامل حضرت با طیف‌های مختلف مخاطبان متفاوته. یعنی حضرت همون جور که خودشون جایگاه‌های مختلف و شؤون مختلفی دارند، مخاطبان مختلفی هم داشتند که به تناسب اقتضا و ظرفیت و پذیرش و استعداد اونها برخورد حضرت با اونها متفاوت می‌شد. فضای تعامل حضرت با مردم عادی، با فضای برخورد حضرت با مؤمنین و در بین مؤمنین با اصحاب خاص، با اونهایی که صادقانه پای رکاب حضرت بودند و ایمان واقعی و خالصانه داشتن، قشنگ سلسله مراتب داره، نحوه برخورد، نحوه محبت. ولی یه نکته مهمی که حالا تو این جلسه بنده میخوام روش تأکید بیشتری بشه، اون خیرخواهی و دلسوزی و محبت نسبت به عموم بشریت. ما در مورد برخورد ایشون با مؤمنین بعداً صحبت‌های انشالله خواهیم داشت به عنوان سیره اجتماعی حضرت در تعامل با جامعه ایمانی. اما الان بنده از این آیه شریفه و امثال این آیه و روایات متعددی که داریم، میخوام رو این نکته مقداری بیشتر تأکید کنم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله اهل دلسوزوندن برای همه بشریت بود. دل بزرگی داشتند که در این قلب بزرگ آرزوی سعادت و کمال و تعالی و رشد تک تک مخلوقات خدا از جمله اشرف مخلوقات و برترین خلق خدا رو داشتند که انسان باشد، که لقد کرمنا بنی آدم. بنایشون بر این بود، علاقهشون به این بود، محبتشون به این بود که همه رو هدایت کنن. نکته ای که متاسفانه الان در فعالیت های فرهنگی ما، در تلاش های تبلیغی ما، در جامعه ما عموماً یه مقداری کمرنگ شده، حضرت خودشون اهل دل سوزوندن برای همه بودن، دین خودشون رو هم دین دل سوزوندن و مهربانی معرفی کردن. ما این جمله الدین و النصیحه رو زیاد شنیدیم، حضرت سه بار تکرار فرمودن این گزاره رو. دینداری نصیحت است، دین همه اش نصیحت است. خود حضرت بالاترین ناصح و کسی که اهل نصیحتند. نصیحت متاسفانه یک ترجمه و تلقی اشتباهی تو جامعه ما داره که این باید حتما اصلاح بشه تو ذهنها. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون وقتی جوانها، طلبه ها، دانشجوها میومدن خدمتشون، ازشون بالاخره توصیه اخلاقی چیزی میخواستن، این من خیلی از ایشون با تکرار این رو شنیدم و جایی هم خوندم که اومده تو خاطراتشون، وقتی میگفتن حاج آقا ما رو نصیحت کنید، ایشون یه جواب معروفی داشت، میگفت شما اول برید فرق نصیحت رو با موعظه یاد بگیرید بعد بیایید. عموم ماها از واژه نصیحت موعظه میاد تو ذهنمون. الان ما میگن بهمون نصیحت، ذهنمون میگه چی؟ میگه که خب نصیحت یعنی نصیحت کردن دیگه، این که من بشینم و شما مقابل من بشینی، من برم منبر، جوان این کارو بکن، جوان اون کارو نکن، از این اجتناب کن، پند و اندرز و موعظه تو ذهن ماست. نصیحت این نیست. نصیحت یک فعالیت قلبی است و اگر بخواهیم ترجمه دقیقی ازش ارائه بدیم، معنای مناسب با واژه نصیحت که اینقدر تو دین ما برش تأکید شده، دل سوزاندن، خیرخواهی کردن، محبت داشتن. مرحوم علامه مجلسی در واژه نصیحت توی بهار می‌نویسن المودت الخالصه، اون محبت خالص، چون نصیحت از نصح و نصوح و خالص و این هم مشتق شده، اون محبت خالص بی شیله پیله بدون خودخواهی رو بهش میگن نصیحت. در این آیه شریفه خداوند متعال رسول خودش رو اینگونه معرفی میکنه، میگه این فرستاده من از سختی کشیدن شما اذیت میشود، عزیزون علیه ما انتم. او دلسوز بشریت است، او علاقمند به هدایت بشر است. همه بشریت رو الان ما تو فایلی هستیم، توی پرونده هستیم که همه بشریت الان مورد دلسوزی حضرت قرار. طرف یهودیه، یهودی اونم از اون مدلی که هر روز مقید حضرت رو اذیت کنه، بالا سر حضرت خاکروبه میریزه، اذیت میکنه، بی احترامی میکنه، مسخره میکنه، چند روز خبرش نمیشه حضرت سراغش رو میگیرن، دلشون میسوزه، دوست دارن این یهودی که داره به ایشون آسیب میزنه هم هدایت بشه و میرن به عیادتش. ببینید ما الگوی تبلیغیمون اینو کجاش تعریف کردیم که من در رفتارهای با جامعه خودم، با طبقات مختلف جامعه، دوست داشته باشم مردم رو، قلبن به اونها علاقمند باشم، دلم بسوزه براشون، شبها براشون دعا کنم، عشق بریزم. این تو سیره رسول خدا بود. حتی نسبت به کسانی که مسیر رو اشتباه رفتن عرض خواهیم کرد، گاهی ممکنه ما برخورد تندی وظیفه داشته باشیم بکنیم، این به جای خودش، ولی دوست داشتنمون رو نباید فراموش کنیم. ما سری کینه و نفرت رو میاریم تو دلمون. یه آقایی میگفت من بچه‌مو گاهی اوقات تنبیه میکنم، میگم این گوش بچه رو میتابونم، همون موقعی که میتابونم بهش میگم من چرا تو رو میزنم؟ میگفت بچه همونجور که درد میکشه میگه که چون دوستم داری. خیلی مهمه که بچه های ما، فرزندان ما، جوان های ما بدونن اگر هم ما یه جای برخورد قهرآمیز میکنیم، این اثر کینه شخصی نیست. آب دهان انداخت تو صورت امیرالمومنین لحظه آخر که حضرت میتونه سرش رو جدا کنه، حضرت بلند شد اون لحظه نکشت، پا شد یه چرخی دور میدان زد، بعد سر از بدن اون عمرو بن عبد جدا کرد. برای چی؟ برای اینکه بشریت نشون بده که من اگر جایی هم مجبورم برای حفظ بشریت، برای دل سوزوندن برای بشریت کسی رو بکشم، از سر کینه شخصی نیست، از سر دل سوزیه. این خیلی مؤلفه مهمیه، انشالله به تناسب شؤون مختلفی که داره و تجلیهای مختلفی که میتونه تو زندگی ما داشته باشه در موردش صحبت خواهیم.
انشالله حتما با آسیب‌هاش هم بپردازیم، چون یه سری دوستی ها هستش که معروفه به دوستی خاله خرسه و دل سوزوندن های این شکلی، به نظرم این موضوع هم میتونه اختلاف ایجاد کنه. حاجی وحیدی، در بخش نخست صحبت بود از مؤلفه اصلی که حالا رسول گرامی هستان در سیره اجتماعیشون دارن، دل سوزوندن و دلسوزی برای جامعه، برای مردم، برای هم نوعامون، که البته این روزها شاید یه خورده ضعیف شده باشه، کم رنگ شده باشه این مؤلفه در رفتارهایی که ما با دیگران داریم. میگن برای کار دل نسوزون، برای رفیق دل نسوزون، برای اقوام زیاد دل نسوزون.
دقیقا نقطه مقابل دستوریه که دین ما دادند و اسوه‌ای که ما داریم که در اوج قله اسوه‌های اخلاقی و الگوهای اخلاقی هست. انسان باید دل سوز غم و غصه همه باشد و دل انسان، قلب انسان انقدر باید بزرگ باشه که به قول اون بنده خدا میگفت قلب من پر جمعیت ترین شهر جهان است. من یه قلبی دارم که تو این قلب همه مردم دنیا جا شدن، من شبها برای مردم دنیا باید عشق بریزم. حالا شده تا حالا ما یه شبی بشینیم بگیم خدایا این کفاری که آشنا نیستن با معارف اهل بیت، با نور ائمه علیهم السلام، با مکتب زیبای اسلام و قرآن و اهل بیت، خدایا اینا رو هم هدایت کن. افرادی که الان تو جبهه مقابل ما هستن، بله خواهیم گفت حد و مرزها عرض خواهد شد، برای چه کسی نباید دل سوزاند و عرض خواهیم کرد، اما اون کسانی که وظیفه داریم نسبت به اونها محبت نداشته باشیم، مودت نداشته باشیم، یک طایفه خیلی محدودی هستن که ما اسمشون رو میذاریم طاغوت. طاغوت و طاغوتی بله، ولی انسان باور کنید آقای یافتیان عزیز، الان اگر زیبایی های معارف اهل بیت علیهم السلام ما به گوش بنده، اعتقادم اینه غالب بشر امروز که حتی توی جهان غرب شاید ما رفتارهای اخلاقی اونها رو نمیپسندیم و برخوردهای اونها رو تایید نمیکنیم، اگر به گوش اونها برسه، اونها هم میان تو این مسیر. چقدر هدایت یافته هایی که با همین تجلیای زیبایی های اخلاقی و انسانی پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام جذب شدن. یه آقای وقتی من توی امامزاده صالح علیه السلام اونجا ایشون رو ملاقات کردم، ایشون با همسرش اومده بود، میگفت همسر من حاجا ارمنی بود، مسیحی بود، ایشون میگفت سر یک جریانی علاقمند شد به تشیع و خیلی سریع فرایند شیعه شدن و آشنا شدنش با مکتب اهل بیت طی شد و آمد مسلمان شد و شیعه شد و با هم ازدواج کردیم و الان هم خیلی خوشبختی. میگفت سر این جریان، میگفت ایشون توی جلسه روزه ابا عبدالله علیه السلام ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام شنیده بود، شب عاشورا که شب اوج بالاخره گرفتاری حضرته، شبیه که ایشون نیاز داره به نیرو، نیاز داره به افرادی که کمکش کنن، میگفت این خانم این جریان رو شنیده که حضرت نور خیمه رو کم کردن و فرمودن آی اطرافیان من، اصحاب من، هر کی با من بمونه شهید میشه، اینا دنبال کشتن منن، اگر شما از من جدا بشید به شما کار ندارن، از این تاریکی شب به عنوان مرکب خودتون استفاده کنید و برید در بیابان جونتون رو بردارید برید، منم از شما هیچی نمیخوام، بیعتم از شما برداشت. ایشون میگه همسر من این جلوه مردانگی سید الشهدا علیه السلام رو شنید و آمد تحقیق کرد و با مکتب اهل بیت آشنا شد و هدایت یافت. غرضم اینه مردم دنیا، عموم مردم دنیا، اینها خلق خدایی هستند با عقل خداداد و فطرت خدادادی که خوبی ها را درک می کنند، کافیه به گوششون برسونیم. ما اهل نصیحت نیستیم اونجوری که باید باشیم، دلسوز بشریت نیستیم. باور کنید بسیاری از کسانی که تو جبهه مقابل ما هستن، اگر با زیبایی های جبهه ما آشنا بشن، با اشتیاق میان این سمت. این که شما این حجم از محبت به اهل بیت دارید، به پیامبر خدا دارید، چون اونها قلبشون مالا مال از محبت به شماست، مالا مال از عشق و علاقه به بشریت و هدایت بشر و کمال یافتن بشره. شنیدید اون جریان تشرف علی ابن مهزیار وقتی رسید خدمت حضرت، حضرت بهش اظهار اشتیاق کردن، گفتن علی ابن مهزیار کجا بودی؟ من صبحگاه و شامگاه منتظر اومدن تو بودم. اونها به ما علاقه دارن، اونها ما رو دوست دارن که ما اینقدر علاقه مند میشیم. یعنی این علاقه دو طرفه است. اگر بتونیم این رو وارد زندگیامون بکنیم، نسبت به اطرافیانمون، نسبت به همکارانمون، نسبت به مردممون، نسبت به مردم دنیا، همه جا ایشالله همه بیان زیر خیمه ابا عبدالله علیه السلام، ایشالله همه بیان تو مسیر هدایت الهی، تو مسیر کمال، آدم باید اینجوری دلسوز باشه. اینو گاهی اوقات گم میکنیم، هی مرزبندی، من اهل این شهرم تو اهل اون شهر، من اهل این مذهبم تو اهل اون مذهبی، چقدر دعواهای مذهبی ما به خاطر اینه، من اهل این دینم تو اهل اون دینی، من اهل این کشورم تو اهل اون کشوری، مرز مرز مرزبندی. بعد این مرزبندی هم همینجور روز به روزم کوچیکتر و کوچیکتر هم میشه. یعنی یه زمانی دعوا بین دوتا استان بود، بعد اومد شد دوتا شهرستان، بعد الان تو یه شهر میبینی بالای شهر و پایین شهر، رو عجیب شده اوضاع. دوتا شهر کوچیک بود، من وقتی میرفتم اون منطقه اهالی این دوتا شهر خیلی با هم درگیر بودن، خودشون یه لطیفه‌ای درست کرده بودن، میگفتن آره یکی از اهالی شهر الف و یکی از اهالی شهر ب رو می‌خواستن مثلا مجازات کنن، اعدام کنن، چون قاضی میگه که بنده خدای اهل شهر الف میگه که یه آرزو بکن، میگفت این یه آرزوی میکنه، بعد به اون بنده خدای شهر ب میگن حالا شما یه آرزو کن، گفت آرزوی من اینه که آرزوی اون بنده خدا رو برآورده نکنه.
اصلا یه جوری شدیم با هم دیگه، این اختلافات و این بدبینی ها و بددلی ها، این دور شدن از سیره اجتماعی رسول خداست. اولین مؤلفه هایی که خداوند متعال به عنوان اساس و زیر ساخت و بنیان سیره اجتماعی رسول خدا داره معرفی میکنه که تو تمام شؤون اجتماعی شما اثر داره، دل سوزوندن و نصیحت و اهل خیرخواهی برای همه عموماً است و البته به طور خاص برای مؤمنین، که یکی دو تا نکته دیگه در این باب هست به اذن الله در ادامه بهش
در بخش دیگه بهش میپردازم. سپاسگزارم، دست به گیرنده هاتون نزنید، چرا که گفتگوی ما همچنان ادامه داره. حاج آقا، در این برنامه تلاش کردیم راجع به مؤلفه دلسوزی صحبت بکنیم، اما از اونجایی که مهمه فکر می‌کنم نکات دیگری باقی مونده که بیشتر.
بله، دلسوزی همونجور که عرض شد نصیحت بسیار مهم در دین که به عنوان یکی از شعارهای دین ماست، گفتن از دین و از نصیحه، و نسبتش هم گفتیم با موعظه تساوی نیست، خیلی وقتا موعظه هست نصیحت نیست و برعکس، گاهی نصیحت هست موعظه نیست. این گاهی شما دل میسوزونی برای جوان ولی ترجیح میدی موعظهش نکنی. یکی از علتهایی که جوانها گاهی قد از ما فاصله میگیرن همینه که ما تا میبینمشون یه احساس وظیفه میکنیم که یه منبری برای این برم یکی از ایرادشو درست بکنم. خب این فاصله ایجاد میکنه تو روابط اجتماعی ما. مهمتر از حرف زدن و موعظه کردن اون نصیحت قلبی و دل سوزوندن قلبی که در وجود ما جلوه پیدا میکنه خواهد بود. هل الدین الا الحب، الدین و النصیحه، این تعابیر هم به همین اشاره داره. یه نکته ای که سوال میشه گاهی اوقات، حاج آقا شعارای قشنگی دادی، حرفای خوبی زدی، ولی حالا من میخوام اهل نصیحت باشم، آیا در دینی که شما اینقدر زیبا دارید ازش صحبت میکنید، دینی که سراسر محبت و دلسوزی برای همه است، راهکاری هم برای اهل نصیحت بودن، اهل دلسوزی بودن ارائه شده؟ بله، ما در تعالیم دین خودمون راهکارهای بسیار زیبایی برای ایجاد این ویژگی در قلب داریم. اولا عزیزان این توجه رو باید داشته باشند که خود محبت امریست اختیاری. ما خیلی وقت فکر میکنیم محبت باید بیاید، من باید همینجوری عاشق بشم، یه چشم ببینم و اتفاق بیفته. اینطوری نیست، محبت امریست اختیاری، شما باید اهل محبت بشوید، عاشق شو، ورنه روزی کار جهان سرآید.
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. ما باید عاشق بشیم. این که میگه عاشق شو یعنی عاشق شدن دست خودته. این رو امیرالمومنین علیه السلام توی